فصل پنجم. خانم بورچ دوباره صبورانه گفت: من چیزی نمیدونم، مطمئنم. قبلا هم سه بار همین جمله را گفته بود، ولی بی‌اعتمادیش به خارجیان، به خصوص نسبت به این مرد خارجی با اون سبیل پرتمطراق که مثل شبق می‌درخشید و پالتوی کلفت یقه پوستی که پوشیده بود بیشتر در قیافش دیده می‌شد. گفت: ایام غم‌انگیز و ناراحت کننده ای بود. خاله آدم مرده و پلیس از در و دیوار خونه بالا میره و چپ و راست سوالای ناراحت کننده میپرسه و همسایه ها هم بیتاب و بیقرار که چه خواهد شد. طوری شده بود که فکر میکردم دیگه نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. بدتر از همه مادر شوهرم بود که مدام میگفت سابقه نداره چنین چیزی در خانوادشون اتفاق افتاده باشه و دم گرفته بود: جوی بیچاره، جوی بدبخت. منظورش جو شوهر منه. ولی به من هیچ احساسی نداشت. چرا؟ چون مقتول خاله من بود. ولی به هر حال معتقدم همه چیز تموم شده و مسئله دیگه‌ای وجود نداره. ولی پوارو مصرانه گفت: حالا فرض کنیم شاید جیمز بنتلی بیگناه باشه. در این مورد چه نظری دارین؟ خانم بورچ فوری جواب داد: محاله، بیگناه نیست، کار خودشه. من هیچ وقت از اون و اون قیافش که همینطور راه میرفت و با خودش صحبت میکرد خوشم نمیومد و بارها به خالم گفته بودم اون نباید آدمایی مثل جیمز بنتلی رو به خونش راه بده، چون امکان داره به سرشون بزنه و بلایی سرش بیارن. ولی خالم میگفت اشتباه میکنم و جیمز بنتلی برعکس آدم آروم و مؤدبیه و هیچ مسئله‌ای برای اون به وجود نیاورده، نه اهل مشروب و نه اهل دود. ولی خب لابد خود خدا بیامرزش بهتر میدونست. پوارو متفکرانه به او نگاه میکرد. کمی چاق و خوش قیافه بود، با رنگ و رویی که از سلامتی کامل خبر میداد و لبان کوچک و خوش فرمی که شوخ طبعی صاحبش را نشان میداد. خانه کوچک ولی بسیار تمیز و آراسته داشت. مبل ها و صندلی ها از تمیزی می درخشید و بوی پولیش و براسو می داد. بوی اشتها آوری هم از آشپزخانه به مشام می رسید. همسر و کدبانوی لایقی که کاشانه خود را به بهترین وجه تمیز نگه داشته است و با اشتیاق و طیب خاطر برای مردش آشپزی می کند. شاید تا حدودی متعصب و یک دنده باشد، ولی مسئله ای نیست. آنچه مسلم است این است که از چنین زنی با این مشخصات به هیچ وجه بر نمی آید که با ساطور آشپزخانه به خاله‌اش حمله کند و او را به قتل برساند یا اینکه شوهرش را اغوا و وادار به این کار کند. تصورش هم مشکل است. کمیسر اسپنس قبلا به این موضوع اشاره کرده و گفته بود خانم بورچ این کاره نیست. سرانجام پوارو مجبور شد با اکراه نظریه اسپنس را تایید و قبول کند. ضمن اینکه کمیسر اسپنس با بررسی دقیق وضعیت مالی خانواده بورچ به این نتیجه رسیده بود انگیزه مالی نقشی در این جنایت نداشته است. معلوم بود اسپنس پلیس دقیق و کاردانی است. پوارو غرق در این تفکرات آهی کشید و تصمیم گرفت هر طور ممکن است بدگمانی خانم بورچ را به غیر انگلیسی ها کاهش دهد و زمینه صحبت را از قاتل منحرف کرد و به مقتول کشان و درباره خاله بینوا سوال‌های بسیاری پرسید، از قبیل سلامتی خاله بینوا، عادات خاله بینوا، غذاها و مشروبات مورد علاقه خاله بینوا، نظریات سیاسی خاله بینوا، شوهر مرحوم خاله بینوا، نظر خاله بینوا درباره گناه، مذهب، بچه ها و در آخر حیوانات. پوارو مطمئن نبود که مطرح کردن این سوالات نتیجه‌ای در بر خواهد داشت یا خیر. شبیه کسی بود که در انبار کاه دنبال سوزن می‌گردد. ولی به هر حال درباره خود خانم بسی بورج اطلاعات زیادی کسب کرد. بسی واقعاً شناخت زیادی از خاله‌اش نداشت. رابطه آنها فقط فامیلی بود و با هم صمیمی نبودند. گاه گاه مثلا ماهی یک بار و آن هم یک شنبه ها بسی و شوهرش به ملاقات خاله خانم می رفتند و نهار را با او صرف می کردند و از این کمتر و خیلی به ندرت خاله خانم نیز به دیدار آنها می آمد. در کریسمس هم هدایایی رد و بدل می کردن، ضمن این که می دانستن خاله خانم مقداری پول پس انداز کرده که بعد از مرگش به آنها می رسد. خانم بورچ این را که گفت صورتش تا حدودی سرخ شد و با شرمندگی ادامه داد: منظورم این نیست که ما محتاج این باشیم، نه، چون خودمون پول پس انداز کردیم و برای همین تونستیم مراسم کفن و دفن خوبی براش برگزار کنیم. دستگل و همه چیز واقعا قشنگ بود. خاله خانم عاشق بافتنی بود ولی سگ‌ها را دوست نداشت چون معتقد بود که کثافت‌کاری می‌کنند. مدتی گربه داشت که یک روز رفت و دیگر بر نگشت و از آن به بعد گربه دیگری نیاورد تا اینکه تازگی‌ها خانومی که در اداره پست کار می‌کرد قرار شد بچه گربه‌ای به او هدیه کند. خاله خانم اصولاً زنی تمیز و از ریخت و پاش بیزار بود. ظروف مسی و برنجی و کف آشپزخانه و خانه را هر روز می شست و تمیز می کرد. پول بسیار خوبی از کار کردن آیدش می شد. ساعتی 1 شیلینگ و 10 پنس می گرفت. ولی از خانم کارپنتر که در محله هولملای زندگی می کرد و خیلی هم پول دار بود، ساعتی 10 شیلینگ می گرفت. خانواده کارپنتر خیلی تلاش کردند خانم مگینتی روزهای بیشتری در هفته برایشان کار کند، ولی خاله خانم به رغم پول بیشتری که خانم کارپنتر می پرداخت معتقد بود نباید به خاطر مادیات دوستان قدیمی را که خیلی پیشتر از خانواده کارپنتر به منزلشان می رفت رها کند و آنها را برنجاند. پوارو درباره خانواده سامرهیز که در محله لانگ میدو زندگی می کردند سوال کرد و خانم بورچ جواب داد: خاله خانم هفته ای 2 بار به مهمانسرای آنها نیز می رفته است. اینطور که خانم بورچ می گفت، خانواده سامرهیز پس از خاتمه مأموریت سرهنگ سامرهیز از هندوستان به انگلستان بازگشتند، ولی چون در هندوستان کلفت و نوکر مجانی و بیجیره و مواجب زیاد داشتند، خانم مورین سامرهیز نیازی به فرا گرفتن فوت و فن خانه‌داری نداشت و ظاهراً هنوز هم هیچ اطلاعی از این هنر ندارد. اوایل اقامتشان سعی کردند انواع سبزیجات را پرورش دهند و به صورت از تولید به مصرف در باغچه خانه بفروشند، ولی چون مطلقاً اطلاعاتی در این زمینه نداشتند، مجبور شدند از این کار دست بکشند. از طرفی وقتی بچه‌ها برای تعطیلات به اینجا می‌آیند، خانه سامرهیز‌ها به کاخ شیاطین تبدیل می‌شود. ولی به هر صورت خانم سامرهیز زن بسیار مهربانی است و خاله خانم نیز خیلی به او علاقه‌مند بوده است. تصویر خانم مگینتی به تدریج کامل می‌شد. خانومی که بافتنی می بافت، زمین می سابید، ظروف برنجی را جلا می داد، به سگ علاقه نداشت ولی گربه ها را دوست داشت، بچه ها را هم دوست داشت، اما نه چندان. به کسی کاری نداشت و سرش توی لاک خودش بود. خاله خانم هر یک شنبه به کلیسا می رفت ولی در هیچ یک از فعالیت های جانبی کلیسا شرکت نمی کرد و گاه گاهی البته خیلی به ندرت به تماشای فیلم می رفت. اعتقادات خودش را داشت و به همین دلیل وقتی فهمید یک هنرمند مرد با خانومی به طور نامشروع زندگی می کند، دیگر به خانهشان نرفت و برایشان کار نکرد. به خواندن کتاب علاقه ای نداشت ولی از روزنامه یک شنبه ها لذت می برد. ضمن اینکه مجلات قدیمی را که مشتریانش به او می دادن نیز خیلی دوست داشت. با اینکه به ندرت به سینما می رفت ولی علاقه خاصی به ستاره های سینما و زندگی خصوصی آنها داشت. با سیاست کاری نداشت ولی چون شوهرش همیشه به حزب محافظه‌کار رأی داده بود، او نیز در انتخابات به این حزب رأی می داد. هرگز پول زیادی برای لباس نمی داد چون مشتریانش به او لباس می دادند و اصولاً زنی مقتصد و اهل پول جمع کردن بود. پس از این سوال‌ها و جواب‌ها پوارو به این نتیجه رسید که خصوصیات خانم مگینتی دقیقاً همان‌هایی است که او قبل از آمدن به براتینی در مخیلش تصور نموده بود و خانم بسی بورچ نیز دقیقاً همان بسی بورچی است که کمیسر اسپنس در خانه پوارو به او گفته بود. قبل از اینکه پوارو خداحافظی کند، آقای جو بورج برای نهار به خانه آمدند. آدم ریزمیزه و باهوشی بود، اما راحت به نظر نمی رسید و نگرانی در حرکاتش مشهود بود. با این حال در برخوردش با پوارو به نسبت همسرش سوء ظن و دشمنی کمتری نشان داد. انگار واقعا می خواست با پوارو همکاری کند، حالتی که از نظر پوارو با روحیه و شخصیت او متفاوت بود. چرا آقای جو بورج باید با یک بیگانه غیر انگلیسی سمج و یک دنده همکاری کند؟ لابد دلیلش معرفی نامه‌ای بود که کمیسر اسپنس از پلیس ایالتی نوشته و از پوارو خواسته بود تا در مواقع ضروری نشان دهد. اگر چنین باشد، معلوم می شود آقای جو بورج به شدت میل دارد دل پلیس ایالتی را به دست آورد. به عبارت دیگر وضعیتی خاص او را در موقعیتی قرار داده که نمی تواند مثل همسرش آزاد و بی پروا از پلیس ایالتی ایراد بگیرد و انتقاد کند. شاید دچار عذاب وجدان شده باشد. در این صورت باید علت را ریشه یابی کرد. علل زیادی ممکن است وجود داشته باشد که شاید هیچ یک ارتباطی با قتل خانم مک‌گینتی نداشته باشد. شاید در حقیقت قاتل همین جو بورش است که به خانه خانم مک‌گینتی می آید و بدیهی است خاله خانم هم بدون هیچ تردیدی او را به داخل خانه دعوت می کند. ولی از پشت سر با ضربه پیرزن از همه جا بی خبر را به قتل می رساند. سپس تمام کشوها را بیرون می کشد و اسباب و اساسیه داخل خانه را پخش و پلا می کند تا وانمود کند سارقی آشنا وارد خانه شده است و احتمالاً به همین منظور پولها را هم در بیرون از خانه پنهان می کند، به طوری که همه سوء زنها متوجه جیمز بنتلی بی نوا بشود. بعدن با ارائه داستانی جعلی مبنی بر این که در شب حادثه به اتفاق همسرش به سینما رفته بودند، با مهارت ثابت می کند در ساعت وقوع جنایت از این مکان دور بوده است. در صورت قبول این فرضیه و اینکه جو بورج مرتکب این قتل شده باشد، به نظر می رسد انگیزه اصلی این جنایت تصاحب 200 پوند اندوخته خانم مک‌گینتی در بانک بوده که بعد از مرگش به تنها وارثش یعنی همسر آقای جو بورج می رسیده و آقای جو بورج بنا به دلایلی به شدت به این مبلغ نیاز داشته است. پوارو به خاطر آورد آلت قتل هنوز پیدا نشده و این موضوع او را به فکر واداشته بود. برای اینکه به نظر او امروزه هر قاتل یا سارق احمقی با دستکش کار می کند یا اگر دستکش نداشته باشد در پایان ارتکاب جرم آثار انگشتش را پاک می کند. با توجه به این بدیهیات چرا آلت قتل که جسم سنگینی بوده نباید پیدا شود؟ شاید به خاطر آن است که به محض دیدن آلت قتل متوجه می شدند از اسباب و لوازم خانه بورچ هاست. حتما حالا شسته و تمیز در منزل است. آلتی که بنابر نظریه پزشک قانونی باید شبیه ساتور آشپزخانه باشد. البته فقط شبیه ساتور، نه دقیقا خود آن. با شکلی احتمالاً غیر عادی و نامعمول که به راحتی شناخته می شود. پلیس در جستجو برای یافتن آلت قتل همه جاهایی را که امکان داشت به دقت جستجو کرده بود. قلمستان‌های اطراف، منبع‌های آب، حوض‌ها و هر جایی که آب آنجا جمع شده بود، ولی نتیجه‌ای نداشت. ضمن آن که هیچ چیزی از آشپزخانه خانم مک‌گینتی گم و کم نشده بود. از طرفی هیچ کس هم نبود که ادعا یا ثابت کند جیمز بنتلی چیزی شبیه این آلت قتل ناشناخته داشته باشد. به علاوه مقامات پلیس در تحقیقاتشان حتما نتوانستند مدرکی پیدا کنند که نشان دهد جیمز بنتلی ساتور آشپزخانه یا چیز مشابهی خریده است که امتیاز مثبتی برای جیمز بنتلی به شمار می رفت. لیکن در مقایسه با امتیازهای منفی دیگر ناچیز بود. پوارو متفکرانه و گذرا به اطراف اتاق نشیمن کوچک که بیش از حد اسباب و اساسیه داشت نگاه کرد و فکر کرد. چرا آقای جو بورج انقدر ناراحت و در این حال چاپلوس است؟ شاید به خاطر آنکه آلت قتل جایی در این خانه پنهان شده است. پارو پاسخی نداشت، ضمن آنکه شخصاً اعتقاد آنچنانی به این فرضیه نداشت، ولی هنوز کاملاً مطمئن نبود.